من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کیفیت تعامل آیات و روایات بود. عرض کردیم که روایاتی که در ضمن آیات کریمه قرآن داریم متعدد و متنوع، فکر میکنم 4 نوع رو مطرح کردیم، رسیدیم به نوع 5.
اهمیت مسئله رو فرمودیم که
شأن نزول و
به واسطه که کیفیت ساختار آیات نزول و اینها دخالت هایی فرمودین در سیاق داره
ما تأثیر اون روایات رو در استنباط از قرآن مطرح کردیم دیگه. یکی بحث سیاق بود، یکی بحث ناسخ و منسوخ بود، بنابر بعضی از مبانی بحث خاص و عام بود، اینا دخالت هایی بود که داشت. این هم عرض کردیم که اگر ما اخبار با واسطه رو، یعنی با واسطه هم اگر به نتایج حکم شرعی برسیم معتبر باشه، اینا معتبره، ولی اگر گفتیم که نه، لا محاله، باید بر نفس خودش حکم مترتب بشه، نه. البته تقسیم کردیم که اینها نتایج اعتقادی داره، نتایج فقهی داره، که بعضیش گفتیم نتایج اعتقادی داره و نتایج فقهی نداره، یا نتایج تاریخی داره و نتایج فقهی نداره، که اونها رو گفتیم. به نظرم میاد که گفته شد و ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. آقای رفعت نیا زحمت کشیدن اون سیوطی در الاتقان روایت شاورد بود، مثل که در مصادر ما نبود روایت شاره. تتبع کردید؟
خیلی
ولی اتقان در سیوطی آورده بود. من از مرحوم آقای سعیدی کاشمری یادم بود که ایشون در ان الله یأمر بالعدل
داشتن، که خوب بود اونه، ولی بازم اهل سنت بود.
اهل سنت حالا به هر حال اون روایت مال اهل سنت بود که عرض کردم، ولی خب روایتی بود الحمدلله، در قصه بی روایت نه. خب اما نوع 5 که خدمتون میخوام عرض کنم عبارت است از این که گاهی از اوقات ائمه در استدلال بر حکم شرعی به آیه از قرآن استدلال میکنن، یا گاهی از اوقات میگن که از اینجای آیه همچه حکم شرعی استنباط میشه. البته گاهی همراه با آموزشه و گاهی هم بدون آموزش امام یه حکمی رو میگن، بعد دلیل و حکم خودشون رو قرآن بیان میکنن. خب روایات متعددی داریم که اینطوریست. حالا من امثله ای از اینها رو برای شما بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس لأحد ان یصلی رکعتین تواف الفریزه الا خلف المقام لقول الله و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا ان صلیتهما فی غیره فعلیک اعاده الصلاه. اینو من از تهذیب شیخ بردم. حضرت میفرمایند که لیس لأحد، هیچ کس حق نداره که تواف فریزه رو غیر از خلف مقام بخونه. بعد استدلال به چی میکنن؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و استفاده میکنن که اگر شما در غیر خلف ابراهیم نماز خوندی فعلیک اعاده الصلاه، بر تو لازمه که نماز رو اعاده کنید. پس حکمی از احکام شرعی رو حضرت مدرکش رو قرآن میخونن، چون خدا گفته و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ما میگیم باید خلف مقام خونده بشه. حالا من اینجا خب میتونستیم صور و اقسامی بکنیم ولی نمیکنیم، و اون این که گاهی از اوقات این نوع استدلال و استنباطی که امام از حکم شرعی دارن خب واقعا فهمیده میشه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. گاهی از اوقات هم این استدلال و استنباط امام به ظاهر قرآن فهمیده نمیشه، که اونو باید ببینیم که روایات تعویلی یا چگونه است. حالا من اینجا اجازه بدید تو این نوع خیلی بهش نپردازم، اونجایی که به روایات تعویلی میپردازیم به این مسئله بیشتر. ولی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی خلاصه مقام ابراهیم رو جای نماز خودتون بگیرید، اما حتما خلفش باشه، نمیشه مثلا یمینش باشه یسارش باشه. به هر حال میشه گفت واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا دلالت بر فقط خلف مقام ابراهیم میکنه یا اطراف مقام ابراهیم. امام از این خواستن خلف مقام ابراهیم استفاده کنن. حالا من سمت راست و چپ بخونم، این واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا نیست. خیلی بخوام عامیانه بگیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا یعنی کنار مقام ابراهیم نماز بخونین، ولی اینکه خصوص خلف مقام ابراهیم شاید از آیه واتخذوا من مقام ابراهیم. نه منظورم
خلف امام حتما یعنی خلف، یا منظورش اینه جلوتر نباشید؟
نه یعنی اگر شما یمین باشید دقیقا خلف نیستید دیگه.
نه یعنی
نه خلف در بعضی از جاها در برابر امام و در برابر یمین و یساره. یمین و یسار یعنی محاذی امام نباش، خلف امام یعنی عقبتر از امام باش. گاهی وقتا خلف یعنی همون دقیقا یه خطی از پشت سرت بکشی، اون میشه خلف. حالا من به اینش کاری ندارم که شما پشت مقام ابراهیم اون ور بخونید یا این ور بخونید، ولی همش خلف مقام ابراهیم. و تخزوم مقام ابراهیم مصلا، اگر اونجا مقام ابراهیم، شما دقیقا پشت مقام ابراهیم برید آخر مسجد حرام بخونید، با وجودی که پشت مقام ابراهیم جاست، شاید اصلا و تخزوم مقام ابراهیم مصلا رو شما رعایت نکرد. و تخزوم مقام ابراهیم مصلا یعنی در کنار مقام ابراهیم نماز بخوان، نه اینکه برو خلف مقام ابراهیم ولو آخر مسجد حرام نماز بخون بگو که خب اتخذوم مقام ابراهیم مصلا. الان شما گاهی وقتا میبینید هم دقیقاً بلا تشبیه اگه این مقام ابراهیم همینجا جا هست ولی پشتش جا نیست، چون همه مقیدن پشت مقام نماز بخونن دیگه، اینجا نمیخونن. ولی وقتی گفتن خلفه دیگه ما نمیتونیم بخونیم. حالا ایناش دیگه مباحث فقهیه، من فعلا به لحاظ استدلالی میخواستم بگم حضرت فرمودن لقول الله، به خاطر اینی که خدا گفته بعد اتخذوا من مقام ابراهیم.
از خودشان
ما خواستن استناد کنن، نه اصل وجودشون مثلا لیس لاحد ان یصلی رکعتین طواف الفریضه الا خلف المقام لقول الله اتخذوا من مقام ابراهیم مثلا. خب در ارتباط با این آیه روایت مختلفی است، این روایت بعدی هم همین مضمونه. عن الحنبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضه في حج كان او عمره وجهل ان يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم قال يصليها ولو بعد الايام لان الله يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. کدوم ابتدا قاید منظور ده؟ جهل این که در کلام سائل ان یصلی رکعتین عند مقام ابراهیم،
نه آیه قرآن
ها که چی؟
من مقام ابراهیم مسلم،
خب
از مقام ابراهیم این به بعدش دیگه، از مقام ابراهیم به بعد شروع کنید نماز کنید. این ابتدا قاید
از من ابتداییت نیست. و تخذو یعنی شما مبدع مصلات مقام ابراهیم باشه،
شروع کنیم به نماز خوندن از مقام ابراهیم.
نه یکی از جاهایی که حتما باید نماز بخونی مقام ابراهیمه.
از مقام ابراهیم به بعد دیگه شروع، یعنی به قبلش نخونه، یعنی سمت خرابه نباشه
و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا یعنی مبدع مصلای تو مقام ابراهیم باشه. خب اون مبدعش مقام ابراهیم میتونه مقارن هم باشه دیگه، چرا باید خلف باشه؟
از مقام ابراهیم شروع کنه، نه از بعدش دیگه.
یعنی یه خاص خود مقام شروع کن که میشه مقارنش.
خود مقام که
یه بقعه یه بقعه، شما از اینجا بقعه شروع کنی یا از اینجا بقعه، اگه از اینجا شروع کنی که مقارنش هم درسته. اونم از مقام ابراهیم شروع کردی. غایت که نیست دیگه، این که غایت نیست.
خب از این بحث مستر بحث دیگه
که
وقت دیگه این شیء مبتدا مبنی قرار میدن، خود اون شیء هم داخل در اون مبتدا هست یا نیست، اینم بحث دیگه. غایت داخل در مقدمه نیست که برام میگن نیست.
بله میگن نیست که اتفاقی. بله بسیار خوب، خیلی انشاء. اما روایت دیگر ان صادق علیه السلام قال سئل ان مکاتب عجز ان مکاتبته و قد ادا بعضها قال یعدا انهم من مال صدقه فان الله عز و جل یقول و فر رقاب. آیه چند؟ و فر رقابش آیه انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها است که و فر رقاب یکی از مواردی است که از مصارف زکات. حضرت میفرمان که یعد دا انهم مال صدقه، استدلال میکنن به اینکه خدا فرموده و فر رقاب، چون خدا فرموده و فر رقاب اینه. این البرهان جلد 2 صفحه 175 بود، تفسیر برهان. فإن الله مترته برهان آوردید؟ برهان نه، برهان فإن الله عز و جل. روایت سوم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، فانه عز وجل یقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. کافی جلد 14 صفحه 707. به خدا قسم نخورید، نه قسم راست و نه قسم دروغ، چون خداوند متعال می‌فرماید ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، خدا رو سپر برای قسم هاتون قرار ندید. حضرت برای نهی از حلف به خدا استدلال به آیه قرآن کردن ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. کافی جلد 14 صفحه 707. این روایت چهارم، من در گروه دیگم اینو تقریبا میتونم بیارم، یعنی به یک معنا در یک گروه دیگه‌ای تناسب داره ولی در اینجا هم میشه آورد. حالا اینا علا تردیدن میگم، چون برای یک گروه دیگه یک نوع تعامل دیگه از یک جهت انسبه، ولی حالا اینجا هم میشه گفت. قال امیر المومنین علیه السلام المرأت لا یوسا الیها لأن الله عز و جل یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. کیف کردید همه تو جامع الاحادیث جلد 24 صفحه 446. لأن الله عز و جل یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. نه کسی نیست، ظاهرا همه آقا هم.
هست
نه همه
اوتر
هست. البته حالا اون دیگه به هر حال روایت ضعیف داریم و وسق روایت دیگه. ان معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا بجزء من ماله، قال جزء من عشره، قال الله عز و جل اجعل على كل جبل منهن جزءا و کانت الجبال عشره. این آقا میگه که یک کسی گفته من جزئی از مالمو در راه خدا انفاق کنید، یعنی چقدر از مالشو انفاق کنیم جزء من. حضرت فرمودن یک دهم به ده قسمت بکنن، یک دهمشو انفاق کنن. بعد حضرت استدلال کردن به آیه اجعل علی کل جبل منهن جزءا، جبال ده تا بود، چی چهار تا بود؟ اینجا گفتن و کانت الجبال عشره، اون مرغا چهار تا بود. البته تو یه روایت داره مرغا هم ده تا بودن،
چهار تا هم بس چی بودن، اختلاف روایت.
حالا نها کنید این
از توی روایت تصویر داره که بین امام و ابو حنیفه سوال حضرت میگن خونی که بود مرغا رو بود، نه اون
کوها ده تا بوده. خب اجعل علی کل جبل منهن جزء، خب اگه کوه ده تا بوده پس بعد اون به ده قسمت می شده، پس جز چیه؟ جز یک دهمه. ولی این کیفیت استدلال امام نکنید، حالا من در فوایدش میگم. الان این استدلال اصلا یه نوع متفاوتیه، یعنی ما اگر میدونستیم کوها ده تاست بدون استدلال امام میتونستیم بگیم پس جز یعنی یک دهم. خب حالا اگر 15 تا بود نمیگفتن اجعل علی کل جبل منهن جزءا؟ بازم میتونستم بگم این جز که بستگی داری که چند تا کوه بوده، معنیش نیست که جز یعنی یک دهم. اگر اون کوه ها 6 تا بود خدا میگفت اجعل علی کل جبل منهن جزءا، میشد یک ششم. صرف این که کوها چون ده تا بوده جز بر یک دهم اطلاق شده، پس هر کس گفت جز بر یک دهم بده، اصلا سبک استدلال رو دیدید؟ یعنی لولا این که امام استدلال کردن، جامع الاحادیث جلد 24 صفحه 468 میخواد.
این
کلمه حقیقت شرعی
شد دیگه، با همین گفته ما
این
جز
حقیقت شرعی
شد.
شیخ طوسی قائله دیگه، فتوا میده هر جز اومد چون میده،
یعنی
حقیقت شرعی معنی. من اینو توی بحث بعدی یک نوع تعامل دیگه داریم که اون تعامل اونجا بحث میکنم که آیا حقیقت شرعیه متشرعیه امام میخوان بگن یا نه. اینجا صرفا امام استدلال به آیه برای حکمی از احکام کردن، ولی ما باشیم و جز
امام دارن تأیید میکنن جز اون در یک دهم تأیید کنیم و ظاهر هم کسی نیست. یک موردشه، حالا چون تو آیه مثلا اینطوری بوده شما تیمونن هم این رو بیان عرض کنیم،
نه تیمونن نمیگن جز اون منشره. اگه حضرت میفهمه یک دهم نکنید، در وصیت اینه که اگر ما بیش از اونی که وصیت شده ملزم بدونیم این دیگه ظلم در حق ورثه است. او گفته جزی از مالمو در راه خدا انفاق کن، چقدرشو باید انفاق کنیم، بقیهش حق ورثه است. حضرت میفهمن یک دهم.
مثلا تفهم با قرآن زبان مثلا تحیری حاصل شده،
این استدلال قال الله عز و جل اجعل علا و کانت الجبال عشره، این تفعل یا تیمون به قرآن یا اینطوری نیست، ظهورش در استدلاله. به هر حال رفعا دو تا نکته گفتن، هر دوش خوبه، حالا ما تو بحثای بعد باید تکمیلش کنیم. یکی این که اصلا جز حداقل در استعمالات قرآنی به معنی یک دهمه مثلا ممکنه. یکی این که اصلا حقیقت شرعیه است، مثلا شارع جز رو برای این حقیقت قرار داد. البته هر دوش به یکی برگشت. نه ها سبعت و عباب میگن دیگه، جزء از اونها، یعنی هر بابی جزی از کافرین،
یه دهم از هفته
نه دیگه، یعنی کفار وقتی میخوان وارد جهنم بشن هفته باب داره، پس همه اینا از هفت باب تقسیم میشن وارد میشن
تقسیم بر
پس سه گروه دیگه شون از چی میشه؟
این روایت الان کنده دو بخش داره دیگه، یک بخش از آدم تفسیر آیه میکنن که این آیه که میگه جز یه دهم از تمام، یه رو بخش صدرش هم که دارن
اسلام
به این لحاظ که دیگه خیلی فرمه که بابا بود. فقط این که
نه، این که نوع استدلال امام
ظاهر آیه نیست،
یعنی صرف این که تطبیق واقعی یک کلمه ای در عالم واقع این بوده، امام میخوان بفهمن که پس جز همچی معنایی میده. بفرمایید چیه؟ بسیار خوب. یه روایت دیگه است، دو نفر از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، این روایت هم یکی دو نکته جالب داره. خب روایت مختلفی بود، من از روایت باید گلچین میکردم اونایی که مضامین متنوعی داره بیارم. این آقایون میفهمن که سألنا رضا علیه السلام ان رجل اوصا سهم من مالهی ولا یدر سهم ای شیئن هو، یا آقای بخشی از مالش رو به همین تعبیر سهمی از مالش رو وصیت کرده و نمیدونه که این سهم چی هست. از حضرت رضا پرسیدیم چقدر باید بده؟ فقال لیس عندکم فیما بلغکم ان جعفر ولا ان ابی جعفر علیه السلام فی حاشیه. حضرت فرمودن اون چیزایی که از امام صادق و امام باقر به شما رسیده در اونها هیچی نیست بر سهم. اینکه امام بپرسن که در اون چیزی که از امام صادق و امام باقر رسیده چیزی پیش شما نیست. قلنا له جعلنا الله فداک، ما سمعنا اصحابنا یذکرون شیئا من هذا عن آبائک، چیزی نشدیم که از پدران شما در رابطه با این بگن. این تیکش برام جالبه که امام پرسن از ائمه قبل چیزی در اختیارتون وجود نداره یا نه، میگه ما که چیزی یادمون نیست. فقال از سهم واحد من ثمانیه، سه یک هشتمه. فقال نله جویل تو فدا کیفه سار واحد من ثمانیه، چجوری این یک هشتمه؟ فمال اما تقرأ کتاب الله عز و جل، قرآن نخوندی تو؟ جویلتو فداک اینی لعقره ولیکن لا ادری ایه موضع این هوا، چرا من که قرآن میخونم ولی نمیدونم کجای قرآن همچی چیزی داره. فقال قول الله عز و جل انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها تا آخر آیه ثم عقد بیدهی ثمانیه قال و کذالک قسمها رسول الله. اون گروه هایی که خدا میفهمد انما صدقات، هشت گروه هم، پس سهم یعنی چی؟ یعنی یک هشتم. پس سهم یعنی چی؟ یعنی یک هشتم. اصلا کلمه سهم نبود. انما صدقات للفقراء والمساکین. حالا چند تا نکته قشنگ داشت، یعنی تازه این روایت، یکی همین که حضرت فهمیدن چیزی از گذشتن. نکته دوم اینه که حضرت ارجاع به قرآن، اما تقرأ کتاب الله، میگه من قرآن که میخونم ولی کجای قرآنه که سهم یک هشتمه؟ بعد این که اما تقرأ کتاب الله یعنی گویا از کتاب خدا باید استفاده کنید، استنباط کنید، خود قرآن یه چیزایی میگه، این به درد احسه قبلمونم میخوره دیگه.
که اونی که من میخوام بگم تعبیل نیست، ظاهر آیه دیگه.
آره تقرأ کتاب الله یعنی فعلا من تو این مقامم که باید از قرآن استنباط کنید، بفهمید، تأمل کنید، تدبر کنید، یعنی گویا خلاصه قرآن خودش قابل استنباط و استدلاله. و بعدش هم این نوع استنباط ها، یعنی اصلا ما کلمه سهم در قرآن نداریم ولی خداست یک مجموعه به نام صدقات رو میگه انما صدقات للفقراء تا آخر، پس این که یک مجموعه رو توزیع کرده و تسهیم کرده، به 8 تا تسهیم کرده، هر کدوم یه سهمی میشن دیگه، چون مجموعه از صدقات رو خدا اومده تسهیم کرده، حالا که تسهیم کرده هر کدوم یه سهمی میشه. بسیار خوب، این جامع الاحادیث بود، جلد 24 صفحه 478 ظاهرا. آی بر جدی من یه روایت دیگه، روایت بعد، دو نفر بودن، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بود، دو نفری گفتن سعد بن رزالی، بله محمد ابن صفوان، صفوان و احمد ابن محمد هر دوشون از اجلان، یعنی جدلی هم امام جواب ندادن، نه چون از اجلان از دلشون میگه اما تقرأ کتاب
نمیگن، این خیلی عجیبه، نه بعد
تسلیما
راضی میشه،
وقتی امام میگن امام میگفتن دیادم به امام چی
بود، درائینی بوده منطقه میشده
سریع. حالا البته بعضی از روات وقتی امام استدلال میکنن با امام نقاش میکنن، مثلا فرض میکنیم یه روایت قشنگیست که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام،
چون نقاش میکنن قشنگی
نه میدونید قشنگیش اینه که هرچی اونا سوال میکنن امام نکته تازه میگن، این برای ما خیلی جالبه. مثلا از حضرت در ارتباط با شفاعت میپرسه، حضرت میفهمن که امام اونجا میفهمن که هر کس صغائر رو انجام بده خدا میبخشش، چون در قرآن فرموده است که انتشتن مکبای را ما تنهان انو کفرن کن سیعات کن، ایشون میگه خب اگه خدا میبخشه پس شفاعت به چه درد میخوره، پس اگه خدا میبخشه که شفاعت ما لازم نداریم، شما میگه در قیامت شفاعت هست، حضرت میفهمن خب پیغمبر فرمود انم شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، میگه که خب این که پیغمبر فرمودن لأهل الكبائر من امتی که با ولا یشفعون الا لمن ارتضى لهم، نمیسازه خدا که اهل کبائر که من ارتضا نیستن، یکی که کبیره انجام میده من ارتضاست، امام هر چی میگه یه سوالی میکنه، حضرت فرمودن که الا لمن ارتضا، یعنی من ارتضا به این معنا که بعد از انجام کبیره پشیمان بشه، اگر پشیمان نشه بعد دیگه همینطور یکی دو تا نقاش دیگه تا آخر حدیث وجود داره، یعنی امام به یه آیه استدلال میکنن اون مناقشه میکنه، باز امام استدلال میکنن، باز او سوال میکنه، حالا اونم توی یکی از این انواع میکنیم چون استدلال به قرآنه. بله بله مال زنم سائل کی بود؟ از مصعب جعفر بود روایت، سائلش کی بود؟ راویش ابن ابی عمر بود، حسن به ابن ابی عمر، سمعت تو بعد امام اینو فرمودن بعد این اشکال کردیه، قلت یا ابن رسول الله. بسیار خب، روایت بعدی، سافرت مع ابی جعفر الى مکه فامر غلامه بشیء فخالفه الى غیره فقال ابو جعفر علیه السلام والله لاذربنك یا غلام، حضرت فرمودن به خدا قسم کتکت میزنم، چون حضرت یه دستوری دادن اون یه کار دیگه کرد، والله لاذربنك یا غلام، به خدا قسم کتکت میزنم. حالا حضرت تو حدیث فرموده بودن که قسم به خدا نخوری، نه صادقا کاذبن، اینجا حضرت فرموده من. بعد این آقای راوی میگه که ایشون خب با حضرت تا مکه مسافرت کرد، فلم ارهو زربه، نهیدم حضرت بزننش، چون قسم به خدا خوردن دیگه نباید نقض قسم میکردن، باید به قسمشون عمل میکردن. فقل تو جوئل تو فداک انکه حلفت لتزربن نغلامک فلم ارهک زربته، شما که قسم خوردید که غلام بزنید من نهیدم کتکش بزنید. فقال علیس الله عز و جل یقول و انتعفو اقرب للتقوی، من خدا در قرآن نگفته که وقتی ببخشید بخشیدن به تقوی نزدیکتر دیگه، انتعفو اقرب للتقوی، منم بخشیدم استی
سراسر حرامه یا
اصلا داره کفاره که داره ولی حرمت تکلیفیشو نمیدونم. حالا حضرت برای فعل خودشون استدلال کردن به انت عفو اقرب للتقوا. الیس الله عز و جل یقول، اینطوری نیست که خدا میگه؟ این تو چرا به من اعتراض میکنی؟ چرا فلان نیرونه؟ الیس الله عز و جل یقول، مگه خدا نمیگه اینطوری و انت عفو اقرب للتقوا؟ یعنی اگر من به قسمم عمل میکردم این مرتبه ای از تقوا بود چون قسم خوردم، ولی اقرب به تقوا بخشیدنه. داشت که امر غلامه هون بشه این فخالفه، نه امر به مسائل شخصی، مثلا همون وسیله منو بیار، به دیر نکنی، سر وقت اینجا باشی. امر غلامه هون بشه، این نشون میده که امر تکلیفه، یعنی تعذیر نبوده. حضرت هم قسم خوردن که میزننش، بعد فرمودن و انت عفو اقرب للتقوا. خب روایت بعدی، اینم که یه روایت معروفه، و روا ان عمر اراد ان یحد امراه جاءت بولد لسته اشهر فقال له علی علیه السلام الولد يلحق بزوجها وليس عليها حد، قال له و من اين قلت ذلك يا ابا الحسن، از کجا همچی حرفی رو زدید؟ قال من کتاب الله عز و جل، این جمال احادیث جلد 26، من کتاب الله عز و جل، از قرآن گفتم. قال الله عز و جل و حمله و فصاله 30 شهر، و قال تعالی و الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه فصار اقل الهم 6 شهر. خب حولین کاملین 2 کامل میشه 24 ماه، و حمله و فصاله 30 شهر میشه 30 ماه، 24 رو از 30 کم کنیم 6 ماه. حضرت فرمودن اقل الهم 6 شهر. فامر عمر بالمرأة ان يخلى سبيلها و الحق الولد به ابی و قال له لو علی لهلك عمر. خب این استدلال حضرت هم بر اساس اینه که دو تا از آیه رو گذاشتن کنار هم. عده میگن ضرب قرآن بعض به بعضش درست نیست، و حتی استدلال میکنن به روایاتی که لا تضرب القرآن بعضه به بعض. خب این ضرب قرآن بعضی به بعض نیست،
ما نمیتونیم، معصوم که میتونیم، ما نمیدونیم ارتباط کدوم آیه به کدوم آیه است. میگن
کنار هم. خب اگر امام نگفته بودن ما خودمون جمع تفریق بلدیم دیگه، بلدیم از 30-24 کم کنیم اون 6، یعنی لولا این که امام بگن ما نمیتونیم این محاسبه ساده بکنیم، میشون قا اقل هم میشه 6. اگر امام، تنها امام میفهمن، پس اصلا نباید بگن، میگن به شما چه که من از کجا گفتم، من از قرآن گفتم، شما هم حالیتون نمیشه. خب مثل این که اما تقرأ القرآن نمیشه، الیس الله یقول نمیشه، اما سمن اون حدیثی که مرحوم شیخ در چیز آورده، یعرف هزا و اشباق اون من کتاب الله رو بیارید.
این شیره در که 2 که قطعی نیستش، میتونه کمتر باشه، 3 مثلا کمتر باشه از این طرف، مثلا 3 دوره هم بیشتر.
الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین و حمله و فصاله هم ناظر به همون کمال فصال دیگه. به هر حال این یه جوری از این قسمت قرآن، اون قسمت البته این معنای ظاهره، معنای تأویلی نیست، معنای ظاهره، یعنی ما هم دوتا رقم رو بذاریم کنار هم کم و زیاد بکنیم به همین اعداد و ارقام میرسیم دیگه، درسته؟
شرط این که اون بعد اون اثبات بشه که اون اوج، یعنی
آره بخونید روایتو.
قلت لابی عبدالله اثر تو فنغت زفری فجعلت على اسفری مرارتا فکیف اصنع بالوضوع، قال یعرف هازا و اشباهون کتاب الله عز و جل، ما جعل علیکم فی سینه من حرج امسح علیکم.
بله حضرت فهمیدن از قرآن فهمیده میشه
این حکم و اشوائی ما
از همین یک آیه ما جعل علیکم فی الدین
این آیات ما درست درست نهده که بیرم بلی آقوران خودتون برم همین آیه رو انکام که مشوی زربی و عرضی بگیم
پس این که یعرف یعنی امام آدرسشو بفرمایید
کافی جلد 3 صفحه 33
کافی
این استناد نیست تطبیقه دیگه فهمون بخش
نه یعرف استناده یعنی از قرآن امام فهمن اینطوری استنباط کنید تطبیقو خواهم گفت من الان در مقام اینم که امام دارن به آیات قرآن استدلال میکنن به ظواهر قرآن نه به باطن قرآن به ظواهر قرآن دارن استدلال میکنن البته بعضی از اینها رو ما خیلی درست تشخیص نمیدیم احساس میکنیم اینها با یک تأملاتی باید به این حقیقت رهنمون بشیم حالا الان اونی که میخوام عرض بکنم و جنبندی میکنم خب روایت متعددی داریم من نمونه هایی رو خواستم بخونم که خلاصه تنوعی هم در مصادیق و نوع فرمایشات امام بود ولی زیاد داریم روایاتی که امام به قرآن استدلال میکنن برای اثبات حکم شرعی شاید نه ولی استدلال به قرآن هم فراوان دارن گاهی از اوقات مثل تعلیم همین یعرف اما تقرع امر به تدبر استنباط از قرآن و امثال اینا خب ما در ارتباط با این گروه از روایات یه بحثمون اینه که خب این آیا دلالت بر این میکنه که استنباط از قرآن مستقیم بدون مراجعه به امام حجت و معتبره هرچی ظواهر قرآن ما بدون اینکه امام بگه وقتی دیدیم و اتخذوا من مقام ابراهیم و مصلا میتونیم بگیم یکی از واجبات حج اینه که ما نزد مقام باید نماز بخونیم دیگه و اتخذوا من مقام ابراهیم و مصلا امام هم که داره استدلال به قرآن میکنه یعنی همین قرآنی که حجت است و شما قراره بفهمید و غلط باشید در این قرآن اومده و اتخذوا من مقام ابراهیم و مصلا پس ما از مجموع این روایات آیا میتونیم استفاده بکنیم که مستقیما میشه از ظواهر قرآن استنباط کرد بیان که نیاز به رجوع به امام باشه البته هر جا نفهمیدیم به امام مراجعه میکنیم آقا اینجا معناش چیه من مقصود چیه ولی اگر فهمیدیم که دیگه فهمیدیم دیگه حالا مثلا ما فهمیدیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا واجبه اما اگر این واجب ترک شد قابل اعاده یا باید قضا بشه یا اصلا از عهدمون ساقط شده امام استدلال کردن که نباید اعاده بشه حتی امام میخواستن بگن این هم از آیه برمیاد یعنی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا که حالا همینجا پس اصل استدلال به قرآن یک نکته دوم اینه که امام آیا میتونن قواعد استنباط رو ما از این کشف کنیم به هر حال اینی که امام میفهمن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا اگر نخوندی اعاده کن ولو بعد از چند روز این مثلا دلالت بر قاعده ای میکنه و اون قاعده اینه که اغز ما فات کما فات یعنی هر عمل واجبی رو انجام ندادی باید دوباره انجام بدی ما میتونیم از نوع استدلال امام با آیه قرآن قاعده استکشاف کنیم یا نمیتونیم حجیت این روایات به معنی استکشاف قاعده است بله شما از کجای و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا استفاده میکنید که اگر نشد باید اعاده کنی مثلا همینجا امام به همین آیه استدلال کردن گفت این آقا نمیدونستی که باید دو رکعت عند مقام ابراهیم بخونه حضرت فرمودن یصلیها ولو بعد الایام لان الله یقول و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا خب ما میتونیم بگیم که پس هر وقت یه واجبی ترک شد ولو متراخیا باید اون واجب رو ما انجام بدیم ولو متراخیا پس یا واجبات دلالت بر فور نمی کنن یا تعدد مطلوبه. فوریت واجب یه مطلوبه، نفس واجب یه مطلوب دیگه. بگیم ما از این روایت میفهمیم که چون وقتی خدا فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، پس اگر فورا نتونستی انجام بدی معطراخی انجام بده، قاعده ازش است. لولا این خب و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا بر چی دلالت میکنه؟
اطلاقش از اطلاق
به اطلاق چی؟
این آیه که این نیومده که کی بعد طواف اینها، حالا ما در سنت گفتیم حالا بعد طواف، ولی حالا که نیوردی آیه که مطلقه، پس بنابراین آیه
حالا کلیت عرض ما اینه که یه قاعده ای رو ما از این، یعنی بدون یه قواعدی استنباط از آیه امکان نداره. ما میتونیم بر مشروعیت اون قاعده به این روایات استناد کنیم یا نه؟ به این مثلا فرض کنید قاعده عدم وجوب فور یا تعدد مطلوب یه قاعده است که از نوع استدلال به امام به این آیه استکشاف میشه.
این استدلال خلیایدش که مال بعد آیه بودیه،
چی میفهمید؟ این
که بعدن آده کنه یادش رفته که مال بعد از استدلال با آیه بودیه، جمله بعدیش بودیه، درسته؟
کدوم جمله؟
اول به مقام مثلا آوردن بعد گفتن اگر یادش رفت هر زمان،
یعنی شاهد به حضرت فقط اصل وجوبه اونم بذارید
مثلا برای خلف بودن استدلال کردن.
نه دیگه، اون روایت بعدی بود ان رجل طاف بالبيت طواف الفريضه في حج كان عمره وجهل ان يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم قال يصليها ولو بعد الايام لان الله يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. این بود روایت دوم. این بود چرا خوندم؟
خوندیم
ده. روایت حلبی. روایت حلبی رو هم خوندم. من میخوام بگم این قاعده استنباط ما پس بر حجیت بعضی از قواعد به این روایات استدلال کنیم. البته در جایی که تنها استدلال امام منحصر به اون قاعده است، ولی ممکنه چند قاعده باشه بازم نمیشه. ولی یا مثلا آیا ما میتونیم روش استنباط از قرآن را از طریق این روایات بگیریم؟ روش استنباط یعنی ما بگیم که پس اگر در آیه کریمه یک کلمه بر یک معنای اطلاق شده بود، هر وقت اون کلمه باشه باید بر همون معنای اطلاق باشه، مثل جزء در فجعل لکل جبل منهن جزء. این روش دیگه، امام دارن به ما روش استنباط یاد میدن. ما تا به الان فکر میکردیم خب جز یه معنایی است که بر خیلی چیزا ممکنه، ممکنه 5 باشه، 10 باشه، جز یعنی یه بخشی، ممکنه به 10 بخش باشه، 100 بخش باشه و امثال این روایات داریم. مثلا این ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره را اگه بیارید، حضرت میفهمن از کثیر میپرسه، حضرت میفهمن خدا فهمیده ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، اون مواطن 70 تا بوده، پس کثیر یعنی 70. خصوصا تکرار یه مدل استنباط، یعنی امام مثلا از نوع اطلاق یا از نوع استعمال دارن یه حکم 80 می‌بخشید 80 بوده ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، 80 یا 70 80 حضرت فهمان 80 موطن بوده، پس کثیر یعنی 80. هر جای کسی گفت کثیر نکنید، اینجا ممکنه کسی بگه که کثیر در ذهن و آقا مهمه، اون وقتی میگه کثیر شاید 60 رو میگفته کثیر، ولی امام میگن اگر کسی گفت کثیر کل روایت بخونید.
من الله حسن الارسه استرشاد اونش هم
بخونید
آوردید من بیارم از خودم اینجا.
روزه ای داشتم میخوام هفته
داشتیم مثلا، یه جا هفته دیادمه
چون
فعلیه این یفی علا یسف این خالف لزمه هون سیام و شهره این نمود و روی کفار مرزا نظر رجوع
حتی آخر
و این امرؤن نظر ان یتصدق به مال کثیر ولم یسم مبلغه فان الکثیر سمانون و ما زاد لقول الله عز و جل لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره فکانت سمانین موطنا و بالله حسن الاسترشاد. خب میگم الان شما متعدد داریم این مدل روایات که امام فقط دارن به یه چیزهای استناد میکنن که به لحاظ خارجی این کلمه استعمال شده و این تعداد بوده. حضرت میفهمن پس این کلمه بر این تعداد دلالت میکنه.
این...
آره دیگه حداقلش سمانونه، یعنی کثیر حداقلش 80. خب خصوصا عرض کردیم اگه این مدل تکرار بشه آیا ما میتونیم بگیم امام اونجا گفتیم قاعده، الان میگیم روش استنباط دارن یاد میدن؟ اصلا کلن این یه روش استنباط از قرآنه.
بریم شأن
نزول
رو در بیاریم، تطبیق بدیم و
اون رو آره تطبیق بدیم. حالا یا خبر واحد معتبری داشته باشیم که 80 موطنه، بعد ما میگیم چون در قرآن کثیر بر 80 اطلاق شده پس 80 به بعده. اینجا هم امام گفتن این کثیری که خدا در اینجا گفته حداقله، یعنی 80 و مازاد، کمتر از، چون ممکنه سمانون در اینجا حد اکثر باشه. چرا نگفتید حد اکثر کثیر 80؟ میگید حد اقلش 80. در اون جز امام بر 10 تا اطلاق کردن، نه 10 تا و مازاد، نه 10 تا و کمتر. خب آیا اعتبار روایات و اخبار آحاد میتونه قاعده رو برای ما معتبر کنه؟ یه سال اعتبار روایات و اخبار میتونه روش رو برای ما اعتبار ببخشه؟ پس سال سه تا بحث گفتیم، اصل مراجعه مستقیم به کتاب به خاطر این اخبار آحاد، قاعده ای که به سبب اون قاعده امام استدلال به این اخبار کردن، نکته دیگه روش استنباط. روش استنباط مثل چی؟ مثل که یا آیه از این سوره یا آیه از سوره، سوره بقره یک سوره احقاف، حمله و فصاله. خب این دوتا رو کنار هم بگذاری چی میشه؟ خب که این احادیث ضرب قرآن بعضیش به بعضیش هم اینجا معلوم میشه که اون ضرب به معنای ظاهر نیستی، اون من ظاهر که هر کسی کنار هم بگذاره میفهمی که این محل بحث است. روشن یعنی این روشی است که امام در استنباط داره به ما آموزش میده.
چرا ضرب قرآن؟
اون ضرب عرض کردم معلوم میشه اون ضرب این معنای ظاهر نیست، یه معانی باطنی است، مثل لیلة القدر خیر من الف شهر ان عدتش فقط کفر. اللهم صل علی محمد و